ربوه سال اوکراین در موقعیت قدرتمند قرار داده شود. روسیه قبل از تهاجم تمام عیار خود بر اوکراین در فوریه 2022 میلادی در ابتدا در سال 2014 میلادی با حمله بر شبه جزیره کریمیا در اوکراین آن را به طور غیر قانونی با قلمرو خود ملحق ساخت، بعد با حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین بخش بزرگی از شرق اوکراین را تصرف کرد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی. پس از یک هفته باز هم با شماره جدید و مطالب تازه با شما هستیم. آنچه را که در این شماره تهیه کرده ایم برایتان تقدیم می کنیم. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: خاطره زمستانی از استاد جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده افغانستان. جالب ها در رسانه ها. یادنوشته ای از استاد حنیف شبگرد، نگارگر چیره‌دست، در وصف مرتضی بایقرا، یکی از هنرمندان تئاتر و تمثیل در افغانستان. پارچه شعری از حبیب سادات به صدای وجیه سیار و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. خاطره نگاری خود نوی داستان نویسی و روایت است که اگر به گونه دقیق و همه جانبه نگاشته شود کمتر از رمان و داستان نیست. شماری از خاطره ها چون داستان قهرمان، پرسوناژ و حوادث و گریگوشایی هایی دارند که اگر تفاوت های جزئی را در نظر نگیریم می شود آن را داستان کوتاه نامید. در این هفته به جای داستان یک خاطره از نوشته استاد جاوید فرهاد را داریم که این خاطره را به خوانندگان و علاقمندان لطف نمودند. این خاطره زمستانی استاد جاوید فرهاد را همکارم رویا معدومی می خواند.
هنگامی که شبهای سرد زمستان فرا می رسد، به یاد روزگاری می افتم که یک اتاق محقر با یک کتابخانه کوچک داشتم و شبهای زمستان را با یک کمپل کهنه روسی به رنگ لاجوردی که روی زانوهایم پهن بود سپری می کردم و هی کتاب می خواندم و گاهی از شدت سرما انگشتان یخ زده هم را در حرارت اندک ارکین زنگ زده‌ای که از بابا کلانم برای من میراث مانده بود گرم می کردم. تازه کتاب مادر اثر ماکسیم گورکی نویسنده روسی را از کس به امانت گرفته بودم و با اشتیاق آن را در آن شبهای خنک می خواندم. شیشه های پنجره اتاقم را از بس یخ می زد نقش های مشابه از درختان یخ زده و پربرف سایبیریا که در چند فیلم روسی دیده بودم در ذهنم مجسم می شد و احساس می کردم با این رشته های یخ زده مارپیچ شبیه درختان روی شیشه ها رابطه شگفتی دارم. مادرم سر شب برایم در یک چاینک آلومینیمی دستدار چای دم می کرد و تا نیمه های شب سرد و باسی می شد و من آن را می نوشیدم و پس از نوشیدن هر پیاله آن ناگزیر می شدم زود زود رفع ادرار کنم. فضای اتاقم آکنده از دود سیگارت یاوهی روسی بود. سیگارت می کشیدم، چای شرب می کردم و کتاب می خواندم. وقتی پدرم نیمه های شب ناگهان از خواب بیدار می شد و می دید که ارکین روشن است و من کتاب می خوانم، در پشت دروازه هم غرغر کنان می گفت: این قلب پیسه تیل از کجا می شود؟ چند کمایی داری که ارکینه تا این وقت شب روشن مانده ای. برای آن که پدرم بیشتر ناراحت نشود، ارکین را پف می کردم و خانه در تاریکی مطلق فرو می رفت. چون بیشتر در شبهای زمستان برق نداشتیم، اما پس از 10 تا 20 دقیقه هنگامی که مطمئن می شدم پدرم خوابیده، دوباره ارکین را روشن می کردم و باز به ماجراهای کتاب گره می خوردم. سگرت می کشیدم، چای سرد را سر می کشیدم و تشناب می رفتم. در بیرون هم در هر 1 تا 2 ساعت یک موتر گزمه پلیس از کوچه ما عبور می کرد. گاهی هم صدای آو سگ‌های کوچه گشت از انتهای کوچه به گوشم می رسید. فکر می کردم اگر چیزی برای خوردن گیرشان نیامده باشد چه خواهند کرد. رویای این که روز بتوانم نویسنده شوم و برای دل خود و دیگران بنویسم سرمایه توان فرسا را برایم تحمل پذیر می ساخت. پس از مطالعه چرت می زدم که فردا چگونه پول تیل ارکین را از پدرم بگیرم. اگر ندهد، زمان کتاب را که به امانت گرفتم پور خواهد شد و مجبورم کتاب را تمام ناکرده به صاحبش پس بدهم. اندوه عجیبه بر دلم چیره می شد. دستانم را یگان بار با تف دهانم کف می کردم تا گرم شوند. پنجه کلان پای راستم از جوراب‌های فرسوده پشمی که چند بار مادرم آن را دوخته بود بیرون زده بود و از فرط سرما درد می کرد. اما وقتی به تصویرهای ویکتور هوگو، جک لندن، تولستوی، داستایفسکی، صادق هدایت، الکساندر دومای پدرو، تورگنف، رهنورد زریاب با آن جاکت گلوبستش و نویسندگان دیگری که روی پشت کتابهایشان درد شده بود خیره می شدم، دلم از فرط خرسندی باغ باغ می شد. این آدم های نادیده اما شناخته شده از روی آثارشان را بسیار دوست داشتم. در همان آوان بچه های همسن و سالم گاه قلدری می کردند، گاه عاشق می شدند و گاه هم به شب نشینی می پرداختند. وقتی از کوچه رد می شدم و کتاب های را که به امانت می گرفتم زیر بغلم می دیدند، متلک می گفتند و از پشتم صدا می زدند: کجا میری او آقای کتابخوان؟ یک روز هم 3 نفره بهانه گرفته و چنان لطم کردند که تا 2 روز به مشکل از جایم بلند می شدم. پس از آن ماجرا از راه دیگری رفت آمد می کردم، زیرا می هراسیدم که مبادا باز آنها بهانه بگیرند و لطوکوبم کنند. همه این مشقتها را از بهر آن تحمل می کردم که بتوانم روزی و روزگاری نویسنده شوم. اما بی خبر از این که نویسنده شدن چه دردآور، سخت و سنگین بوده است. حالا می دانم که نویسنده شدن یعنی از خون خود کاستن و خون برگهای شعور دیگران افزودن است.
خاطره زمستانی بود از جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده کشور. در این شماره از مجله آزادی 3 جالب داریم: اولی، ارزش انسانیت. دومی، 15 دقیقه چیست؟ و سومی، منطق ناپلئون و سرنوشت عبدالکریم مبارز مصری. نخست، ارزش انسانیت. خانمی در یک دوکان لباس فروشی داخل شد. ناگهان چشمش به یک مرد فقیر افتاد که از عقب شیشه دوکان به طرف لباس ها می بیند. خانم مرد را صدا کرد و صاحب دوکان اجازه خواست که برای مرد فقیر اجازه داخل شدن به دوکان را بدهد و بگذارد که لباس مورد نظر خود را انتخاب کند. مرد فقیر بسیار با حیا به طرف لباس‌های اطفال نظر کرد و در عین حال خانم او را نظارت می‌کرد. بعداً برای لباس فروش گفت: 2 جوره لباس اطفال را بیاور. خانم بالای چوکی نشسته خوشی مرد فقیر را تماشا و نظاره می کرد. مرد فقیر بعد از این که لباسهای مورد نظر خود را گرفت و از خانم بسیار زیاد تشکری کرد و از دوکان خارج شد و خانم از جای خود برخاست و رفت تا پول لباسها را بپردازد. ناگهان دید که بل سفید است و در یک گوشه آن از طرف صاحب دوکان نوشته شده است: ما ماشین حسابی نداریم که قیمت و ارزش انسانیت را محاسبه کند. لطفاً انسانیت را زنده نگه دارید. جالب دوم، قانون 15 دقیقه چیست؟ این قانون به قدرت تغییرات کوچک اشاره دارد. ساموئل اسماعیلز، مؤلف کتاب اخلاق و اعتماد به نفس، بر این اعتقاد است که تکرار کارهای کوچک نه تنها شخصیت انسان را می سازد، بلکه شخصیت ملتها را تعیین می کند. 1. اگر روزی 15 دقیقه را صرف خودسازی کنید، در پایان 1 سال تغییر ایجاد شده در خیش را به خوبی احساس خواهید کرد. 2. اگر روزی 15 دقیقه از کارهای بی اهمیت خیش بکاهید، ظرف چند سال موفقیت نصیبتان خواهد شد. 3. اگر روزی 15 دقیقه را به فراگیری زبان اختصاص دهید، از هفته 1 بار صنف زبان رفتن بهتر است. 4. اگر روزی 15 دقیقه را به پیاده روی سریع اختصاص دهید، از هفته چند بار به باشگاه ورزشی رفتن نتیجه بهتری خواهید گرفت. 5. اگر روزی 15 دقیقه مطالعه سلولهای خاکستری خیش را درگیر کنید، به پیشرفت‌های عظیم یادگیری دست خواهید یافت. زیبایی روش یا قانون 15 دقیقه در این است که آنقدر کوتاه است که هیچ وقت به بهانه این که وقت ندارید آن را به تأخیر نمی اندازید. جالب سوم، منطق ناپلیون بر سرنوشت محمد کریم مبارز مصری. در تهاجم جنرال ناپلیون به مصر، محمد کریم مبارز مصری به مقاومت برخاست و اما در مقابل فرانسوی‌ها شکست خورد که منتج بر اعدامش گردید. ناپلیون او را فرا خواند و گفت: سخت است برایم تا کسی را اعدام کنم که برای آزادی وطنش مبارزه می کرد. من به تو فرصت می دهم تا 10,000 سکه طلا بابت غرابت سربازان کشته شده به من بدهی. محمد کریم گفت: من اکنون این پول را ندارم، اما من 10,000 سکه طلا را از تاجران می خواهم. می روم تهیه می کنم، باز می گردم. محمد کریم مدت چند روز در بازارها با زنجیر زولانه گردانیده شد، اما هیچ تاجری حاضر به پرداخت پول جهت آزادی او نشد و حتی بعضی ها طلبکارانه می گفتند که تو با جنگ هایت وضع تجارت ما را نابسامان کردی. پس او با دستان خالی بازگشت. ناپلیون به او گفت: من چاره‌ای جز اعدام تو ندارم، نه به خاطر کشتن سربازهایم، بلکه به دلیل جنگیدن برای مردمی که پول را مقدم بر آزادی وطن خود می دانند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امیر رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. مرتضی بایقرا، هنرمندی که هنرش برای مردم یک مکتب بود، عنوان یاد نوشته ای است از رسام و نگارگر چهره دست استاد حنیف شبگرد که امروز از یک هنرمند تئاتر و فیلم و پارچه های تمثیلی مرتضی بایقرا نه تنها یاد خیری کرده، بلکه چهره مبارک او را نیز به گونه پورتره ترسیم نموده و با این جملات با او اهدا کرده است: من به پاس خدمات شایان و ارزنده این هنرمند شهیر کشور مرتضی بایقرا، پورتریتش را کار و طور تحفه پیشکش خودش و خانواده و دوستانش می نمایم و آرزو دارم که این تحفه ناچیز را برگ سبز تحفه درویش پذیرا شود. استاد حنیف شبگرد دائما چنین می کند، از کیسه ملا نمی بخشد و هرچی زاده انگشتان خودش است به کرکتر مورد نظر تحفه می کند. کمتر هنرمند، شاعر، تاریخ نگار و مردم عادی وطن از تیررس دیدگاه های وی باقی مانده که او را با ترسیم صورتش وامدار نساخته باشد. همکارم با اتکا به آن نگارش جناب شبگرد این یادواره را برای شما می خواند.
هرچند هنر تئاتر در افغانستان تاریخ بیشتر از 100 سال دارد، اما دولت مردان و مسئولان امور هنر و ادب رسالت خیش را درک نکرده و هیچ توجهی به رشد و انکشاف آن نداشتند. بیشتر دانشمندان عرصه هنر و فرهنگ هنر تئاتر و تمثیل را از آغاز دوره امانیه می نویسند و نوشتند که تئاتر در زمان امان الله خان از سوی محمود طرزی بنیانگذاری شد و هم شماری از شخصیت های علمی و فرهنگی دیگر مانند استاد عبدالغفور برشنا این پایه ها را مستحکم تر ساخت و با توجه خاص خود شماری را در این عرصه هنر پرورش داد. چنانچه اولین نمایشنامه در سال 13-1 خورشیدی توسط هنرمندان ما در قصر وزارت امور خارجه برای اعضای خانواده سلطنتی به نمایش درآمد. هنر تئاتر همزمان با ایجاد رادیو رونق بیشتر گرفت و حتی در اواخر سلطنت محمد ظاهر شاه سابق محلات زیر نام صحنه بهاری چمن، فریخین انداری، مرستون تئاتر و دیگر نام ها ساخته شد و هنرمندان هنرشان را در این محلات پیشکش مردم می کردند. اما نکته اساسی این است که تئاتر در افغانستان تا 20 سال پیش نه مکتبی داشت و نه دانشکده‌ای. هنرمندان عرصه تئاتر آنچی در توان داشتند از اجتماع و مردم آموخته بودند. کارهای خوب و زشت مردم را خود به تحلیل گرفته و برداشتهای خیش را از این دید و دیدها را ماهرانه و اکادمیک و جالب به دید مردم می دادند. یکی از این هنرمندان عزیز ما که مکتب هنر را نخوانده، اما هنرش برای مردم یک مکتب بوده و است، مرتضی بایقرا است. آقای مرتضی بایقرا در سال 1326 خورشیدی در ولسوالی یاقچی ولایت جوزجان به دنیا آمد. هنوز کودک بیش نبود که پدرش را از دست داد و سرپرستیش به دست مامایش آقای عمر رزاق افتاد. بایقرا مکتب را تا صنف ششم در مکتب سلطان غیاث‌الدین غوری در شهر مزار شریف به پایان رساند. گفته می شود عمر رزاق، مامای بایقرا، هنرمند تمثیل یا ناتک در ازبکستان بود و تلاش داشت تا این مسلک را در افغانستان رایج سازد و برای رسیدن به این هدف با چند تن از شخصیت‌های دیگر که علاقه‌مند هنر تمثیل بودند یک جا شد و در شهر مزار شریف محله را برای ناتک ایجاد کردند که با گسترش آن توجه تماشاچیان و علاقه‌مندان روز تا روز بیشتر می‌شد که با ایجاد و رونق گرفتن آن پای بایقرا نیز بان کشیده شد. کار در سرکس به حد پیش رفت که در سال 1340 یک بخش آن با شماری از هنرمندان و و وسایل کاری به کابل انتقال داده شد و در همان سال با عقض جواز کار در ساحه مقابل چمن حضوری جوار فروشگاه های قالین سرکسی را بنا نهادند و به شکل مدرن تر و متفاوت تر هنر خیش را که شامل پارچه های تمثیلی و موسیقی می شد پیشکش بینندگان می کردند که با اقراض یک پارچه تمثیلی نقش اسپندچی را به عهده داشت و مورد توجه بینندگان قرار می گرفت. با اقراض بعدها به رادیو کابل و تلویزیون ملی افغانستان رو آورد و در برنامه های هنری نهادها پارچه های هنری تمثیلی را نقش‌آفرینی می کرد و همزمان به سینما رو آورد و در شماری از فیلم های سینمایی چون کندزوی نوشته منان ملگری که از ساخته های واحد نظری بود، فیلم لحظه ها، گام های استوار، آرمان، گماشته، دبرگ چرکی و فیلم تلویزیونی زمین و ده ها فیلم کوتاه تلویزیونی نقش‌آفرینی کرده است. متاسفانه جنگ های داخلی و زدوبند های سیاسی سبب شد که شمار زیادی از هنرمندان، نویسندگان، فرهنگیان، استادان و دانشمندان ما از کشور برآمده و به دیار غربت شب و روز را سپری می کنند که بایقرا یکی از این نخبگان است. بایقرا از چند سال به این سو در آمریکا زندگی می کند، اما طوری که مشاهده می شود هیچ کس از وی یاد نمی کند که برای زنده ماندن هنر و تاریخ پر افتخار خیش بزرگان، دانشمندان و هنرمندان را باید یاد کرد و خاطره های علمی و هنریشان را زنده نگه داشت.
یاد نوشته‌ای بود از استاد حنیف شبگرد نگارگر چیره‌دست در وصف مرتضی بایقرا، یکی از هنرمندان تئاتر و تمثیل در افغانستان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این بخش برنامه دکلمه زیبایی از شعر حبیب سادات داریم به صدای وجیه سیار. با سپاس از شاعر و دکلماتور خوش صدا بانو سیار به آن گوش می دهیم.
ز دشت تشنه سوزان سخن بگو با من، ز دشت تشنه سوزان سخن بگو با من، ز مهربانی باران سخن بگو با من. بگو ز کاج فتاده بگیر و دار خزان، و هم ز جوش بهاران سخن بگو با من. ز حال آن که ز کاشان عشب غربت و غم، زمانه کرده گریزان سخن بگو با من. ز دست آن که ندارد هراسی از فردا، بگو ز حاکم نادان سخن بگو با من. بگو ز حاکم نادان سخن بگو با من. ز حال خانه بدوشان و خانه ویرانی، ز خانه خانه ویران سخن بگو با من. تهی شدن جمن از یار و همدم و همدل، ز حال آن همه یاران سخن بگو با من. به جسم میهن بی توش جان بلب شدگان، دوباره عشق بدمد جان سخن بگو با من. ز فقر و فاقه که دونان روای من کردند، بگو ز مردم نالان سخن بگو با من. بگو که این همه غم می رود ز خاطر ما، بگو که این همه غم می رود ز خاطر ما. دم ز نقطه پایان سخن بگو با من. بگو که کاخ ستم می فتد ز اوج بزیر، بگو که کاخ ستم می فتد ز اوج بزیر، ز حرف و وعده قرآن سخن بگو با من. ز دشت تشنه سوزان سخن بگو با من، ز مهربانی باران سخن بگو با من.
پارچه شعری بود از حبیب سادات به صدای وجیه سیار.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
سرایش شعر خود از استعداد و قریه های برجسته انسانی است که به سراغ کمتر کسی می آید و از همین سبب است شمار شاعران را نسبت به افراد سایر بخش های فرهنگی و ادبی کمتر قلمداد کردند. به گونه مثال فرزندان شماری از شاعران شاعر می شوند، در حالی که از بیشترین شاعران اصلا استعداد و یا علاقه به سرایش شعر ندارند، و یا هم در مواردی در تاریخ ادبیات دیده شده که خود شاعران خود نمی خواستند که فرزند و فرزندانشان شاعر شود. به گونه مثال نظامی گنجوی شاعر با نام و مالک خمسه خطاب به فرزندش می گوید: در شعر مپیچ و در فنی او، چون اکذب اوست احسنی او. در اینجا مراد حضرت نظامی چند مسئله است که یکی می خواهد بگوید که دروغترین و با مبالغه ترین شعر بهترین شعر است، و دوم می خواسته که پسرش را از سرایش شعر باز دارد. مراد از این مقدمه چینی این بود که در هفته گذشته نظرم را مطلبی از سید صبور سنا، شاعر جوان تخاری که در این روزها اشعار بالا بلند و بیدلاسا در صفحات مجازی از وی داریم که سخت مورد تحسین منتقدان ادبی بوده است، و اشعار این شاعر جوان با قریحه عالی را زیاد شاعران پسندیدند. به نوشته صبور سنا، در خانه آنها اکثریت شاعر تشریف دارند و سرایش شعر در خانواده آنها تا حدودی میراثی گونه است که خود سید صبور سنا، مادرش بانو سیده نرگس رایی و دو خواهر کوچکش سیده ناز صفا و سیده سوسن انیس نیز شاعرند، و در پهلوی خود سید صبور سنا اشعار آنها نیز از ورای کومنت هایی که در رسانه های مجازی نوشته شده قوت شعری در آنها را تایید کردند. نویسنده حسین پرواز با خواندن بداهه سرایی و یا به اصطلاح مشاعره آنها چنین نوشته: به به، افتخار حرمت به بانوی سخنور و بزرگوار بانو بیگم سیده نرگس رایی که چنین خانواده شاعری را پروریدن. سنای عزیز، با این بداهه ما را غافلگیر کردی، دست مریزاد به همه این بداهه سرایان عزیز، عمرتان و فکرتان سبز و بالنده باد. منیر احمد باره، شاعر دیگر سرزمین شعر بدخشان، نوشته: این خانواده نه که اکادمی علوم هنر و شرف و شعر است، همیشه خوش و دلشاد بمانید. زندگی در این گونه فامیل که درک درد وجود دارد خوشایند است. شاعر درداشنا و زیبا کلام معاصر جهانگیر ضمیری نوشته: به به، این خانواده نیست، دانشگاه شعر است. خوشحالم که پیوندی با این خانواده سخن پرداز و با نجابت دارم. درود می فرستم به هر چهار شاعر گرانمایه. از نویسنده با نام عزیز الله آریانفر می خوانیم. درود بر سنای گرانقدر و خانواده فرهنگی و ارزشمندشان، بداه سرایی های درون خانوادگی ستایش برانگیز و سازگار با وضع دردناک ما. محمد عزیزی شاعر معاصر از سرزمین هرات باستان اینگونه از این خانواده توصیف کرده: درود و رحمت خدا بر چنین بانوی نام‌آور وطن، خواهر سیده نرگس رایی که به مانند استاد و باغبان مجرب و متبحری چنین گلان خوشبو و معطری چون نور چشم عزیز من سنای ارجمند و خواهرک های نازنینی چون انیس و صفا پرورش داده و حالا باغ ادب را بدین گونه رنگین و معطر ساختن. سنای عزیز و انیس و صفای نازنین، شیر مادر حلالتان باد. همیشه دستهای مبارک این مادر بزرگوارتان را ببوسید و ادای احترام کنید. این مادر استاد و آموزگار و معلم توانا هست. و این گونه ده ها کومنت با توصیف های عالی در مورد این خانواده شاعر داریم و به این چند بسنده می کنیم. حال توجه شنونده ها را به چهار قطعه شعری که به گفته سید صبور سنا به گونه بداهه یعنی فلبدیهه این چهار عضو فامیل به یک وزن و قافیه و ردیف و هموزن سرودند و هر کدام با عناوین گوناگون جلب می دارم. نخست سید صبور سنا با عنوان فریاد سروده: سینه پرخون شده و پیکر من می لرزد، به کدام آینه گویم که سخن می لرزد. نه خردمند و نه استاد و نه کس اهل هنر، دل مایوس من از حال وطن می لرزد. نخل ایمان قوی از ریشه پربار حیاست، زاهد بی هنر از دیدن زن می لرزد. خبر آمد صیاد مگویید به کس، که دل مرغ گرفتار چمن می لرزد. بس که این چرخ سنا منفعل رنگ آمد، از نوشتن قلم سرخ سخن می لرزد. حال از والده صبور سنا می خوانیم در همان وزن قافیه با عنوان دل داغ: اهرمن آمد و اعضای وطن می لرزد، دل مسکین ببر سینه مل می لرزد. بس که وحشت زده باد خزان می آیی، از تبسم لب مغموم چمن می لرزد. عشق در چشم من آبستن خون گردیده، تا کجای این وطنی بی سر و تن می لرزد. داغ دل آینه فرسود ولی سودش چیست، آهوان از نفس باد ختن می لرزد. رایی از من تو بگو عشق رما موخته را، بی تو بنگر که سرا پای بدن می لرزد. و حال از سیده سوسن انیس خواهر دیگر صبور سنا در همان وزن قافیه داریم با عنوان خون بهار: یارب از بس که دلی سوخت تن می لرزد، غنچه آینه از خنده زدن می لرزد. خنجری شوم خزان خون بهار افشانده، قدمی سبز گل از باغ و چمن می لرزد. از چه ارباب هنر دم بزند در اینجا، روح معنی به تنی سرد سخن می لرزد. قفل موهوم جفا بسته لب آزادی، سر و فریاد از استاد شدن می لرزد. گفتم امشب بنویسم غزلی تازه انیس، پنجه خامه از این حال وطن می لرزد. سرودی چارم در همین وزن قافیه از خواهر دیگر صبور سنا بانو ناصفا را می خوانیم با عنوان خاموشی: از دم سرد خزان جان چمن می لرزد، هر که فریاد کند پیکر من می لرزد. دل به سرمایه آینه چه من خوش بکنم، طالبم باز نمایم سر و تن می لرزد. خاک پرکار و فلک مرکز وحشت گشته، ابر از خنده در این دشت و دمن می لرزد. دیگران بر فلک از علم رسد، لیک اینجا بن فکر همه از دانش زن می لرزد. خاموشی محور فریاد تحمل گشته، جان بیچاره صفا بر سر تن می لرزد. درود بر همه انشاعران.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
میدانید انسان موجود حساسی است و در طول تاریخ انسان که خود ظالم تشریف دارد، ظلم یک دیگر را نیز تحمل نمی توانست و قانون مطروحه وی دائما مثبت و مفید بوده. و اما عملی سازی آن قوانین از سوی طبقات اجتماعی همیشه سوال برانگیز است، چون که حرص آدمی دائما در عدم رعایت قانون متمایل بوده. لذا تشکیل قشرهای مختلف از لحاظ اجتماعی و اقتصادی امری طبیعی و زاده زیاده خواهی زوراوران از آن جمله شاهان و عمرا بوده است. و اما بخش محروم و مظلوم جامعه به سبب غربت و عدم توانایی در مقابل مظالم حکام، صدای خود را و گونی آشکارا نمی توانستن بلند کنن و در لفافه گویا از زبان حیوانات و گونی حکایات و قصه ها بیان می نمودن. بدین گونه درد طبقه پایین جامعه را به بالایی ها می رساندن و گویا با ایجاد این حکایه ها در ناگزیری دل خالی می کردن. و این شیوه بار اول در تاریخ پررنگ هند، یونان و مصر باستاب یافت که اسناد معتبر چندین هزار ساله از آنها باقی است. مراد از این چند سطر این است که در ادبیات فارسی دری نیز ما کتاب‌های معتبری در این زمینه داریم، چون کلیله و دمنه، انوار سهیلی، عیار دانش و بعضی خرد ریزه های دیگر منظوم و منصور. در این روزها پروفسور استاد عبدالقیوم قویم غنیمت بر جا مانده از استادان معتبر بی تکرار فاکولته ادبیات پوهنتون کابل، نوشته پرمحتوا در زمینه را در صفحه اجتماعی فیسبوک خود برای مطالعه اهل ادب و فرهنگ آغاز نمودند. با عنوان سه متحول پنجه تنتره در زبان فارسی دری که سخت آموزنده و مفید است، بخصوص بر شاگردان ادبیات که ممکن چندین قسمت باشد. با استفاده از قسمت اول مختصری از آن را همکارم مرسلین ارسلا برای شما تقدیم می کند.
پوهان دکتر عبدالقیوم قویم بحث را چنین آغاز می نماید. پنجه تنتره کتابی است که قصه های حیوانات و جانوران، مسائل اجتماعی، آداب معاشرت، شیوه حکومتداری و نظایر آن محتویات آن را تشکیل می دهد. این کتاب به دستور دابشلم فرمانروای هند باستان توسط بیتپای به نگارش آمده بود. نظر به علاقمندی و امر خسرو انیو شیروان به همت برزوی طبیب از زبان سانسکریت به زبان پهلوی ترجمه شد. بعد از آن به زبان سوریانی و سپس به زبان عربی توسط عبدالله بن مقفع ترجمه گردید. از روی ترجمه وی ابوالمعانی نصرالله منشی کلیله و دمنه را به زبان فارسی با وارد کردن تغییرات در متن ترجمه عربی پنجه تنتره با انتشار زیبا درآورد. در عهد تیموریان هرات حسین واعظ کاشفی به فرمایش نظام الدین شیخ احمد سهیلی با وارد کردن تغییرات دیگر در کتاب کلیله و دمنه انوار سهیلی را نوشت بار دیگر در دوره جلال الدین محمد اکبر از پادشاهان گرگانی هند تغییرات در بافت و ترتیب این داستان به وجود آمد و با بازنگری بر کتاب انوار سهیلی کتاب عیار دانش نوشته شد. نوشتن عیار دانش را ابوالفضل بن مبارک علامی دکنی انجام داد. منبع اصلی کلیله و دمنه و انوار سهیلی و عیار دانش همون کتاب پنجه تنتره است که در آن دو حیوان به نام کرتکا و دمنکا از بازیگران اساسی داستان بودند. کرتکا و دمنکا در زبان پهلوی به شکل کلیلگ و دمنک مورد کاربرد قرار گرفت و در فارسی کلیله و دمنه شد. خلاصه این که کتاب کلیله و دمنه انوار سهیلی و عیار دانش متحولهای پنجه تنتره در زبان فارسی است و روال عمومی محتوای آنها همان قصه های حیوانات است که نقش انسانها را در داستانها بازی می کنند. نوشتن داستانهای حیوانات مورد توجه نویسندگان بسیاری از ملل بوده است. بعضی از محققان اقدام برای نوشتن در این زمینه را برای بار نخست به یونانیان و برخی دیگر به هندیان نسبت دادند. به گمان قریب به یقین باور دوم مرجع است و شواهدی وجود دارد که یونانیان نوشتن موضوعات و داستانها درباره حیوانات را از هندی‌ها آموختند. گروهی دیگر به این پندارند که مصری‌ها در این عرصه پیشقدم‌ترند و تمایل به نوشتن داستان درباره حیوانات و جانوران از مصر به هندوستان و یونان منتقل شده است. از آنجایی که پیدایش این گونه افسانه‌ها ریشه عامیانه و اساطیری دارد، هیچ گونه مدرک تاریخی دقیق جهت صدور رأی قطعی نسبت به تعیین متن اصلی داستان‌های حیوانات در دست نیست. به هر حال بعضی از نویسندگان زبان فارسی در برهه‌های مختلف زمانی از داستان‌های حیوانات که هندیان باستان نوشته بودند به نحوی از آنها تأثیرات برداشتند و در نتیجه این تأثیر و تأثیر بر نگارش آثاری در این مورد پرداختند، چنان که ترجمه کتاب پنجه تنتره را به حیث مثال میتوان ذکر کرد. این کتاب البته از زبان سانسکریت در عهد ساسانیان به پهلوی برگردانیده شد. لازم به تذکر است که شاید افسانه‌های مشترک هند و یونان نخست از طریق فتوحات اسکندر در مشرق زمین از هندوستان به یونان منتقل شده باشد. از این تذکر برمی آید که سرزمین هندوستان در داشتن کتاب‌های راجع به حیوانات نسبت به یونان پیشگامی داشته است. در کتاب جاتکا مجموعی از 547 داستان به زبان پالی آمده است و آن را قدیمترین فولکلور جهان می دانند. این داستان و داستانهای مقتبس از آن در قرون و نواحی مختلف الهام بخش حجاری ها و نقاشی های فراوان بوده است. کهن‌ترین اثر ادبی شناخته شده در مشرق زمین کتاب جاتکا از آثار کهن هند باستان است. محتوای این اثر ادبی به اثر ادبی دیگر به نام تنتراک هایکا تشابهی نزدیک دارد و بر طبق نظریه محققان اصول کتاب پنجره تنتره یا پنج داستان بر پای کتاب تنتراک هایکا نهاده شده است.
سخنانی بود پیرامون سه متحول پنج تنتره در زبان فارسی دری، نوشته ای از پوهاند عبدالقیوم قویم. شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با نشر آهنگ احمد ظاهر به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره، خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره.